فاطمه حسینی از غزنی گفتن سلام، در این دوره و زمانه تو آدم چیزی را با چشم خودش نبینه و با گوش خودش نشنوه نمیتونه باور کنه، از بس که خبرهای دروغ زیاد شده به خصوص در فضای مجازی. بشیر محمدی از قندوز گفتن بعضی ها عادت دارن که خبرهای دروغ را منتشر کنن و شایع پراکنی کنن و ذهن مردم را به تشویش بندازن و در جامعه آشوب برا بندازن. اینا از خدا نمی ترسن؟ نثار نورزی از هرات گفتن سلام، من سال هاست که کار خبرنگاری میکنم، درسش رام خواندم و در این زمینه سالها تجربه دارم. گاهی اوقات واقعا نمیتونم که بین خبر درست و بین خبر دروغ تشخیص بتم و این کار بسیار سخت است. تعجب میکنم که مردم هر خبری را که منتشر میشه زود باور میکنن. خواهش میکنم که هر خبر را باور نکنین، در موردش تحقیق بکنین تا اینکه ذهنتان و تشویش نفته، تا اینکه خبرهای دروغ باعث نشه که شما در خانواده و یا در جامعه دچار مشکل شوید. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان خوب که پیام های شما چی موضوعی باشه چه غیر موضوعی به دست ما میرسه، ما را سرشار از انرژی میکنین، سرشار از انگیزه میکنین که بیشتر و بهتر در خدمت شما دوستان خوب و نازنین خود باشیم. بازم تاکید میکنم یادتون باشه که موضوع هفته آینده ما حمایت هست، منتظر پیام های خوبتان هستیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
بعضی از ما با تناب دوستای ما به چاه میریم، کم نیستن کسایی که ضررهای فراوان دیدن از دوستایشان، میخواستن فایده برسانن ولی ضرر رسادن. اما قصه دوستی خاله خرسن، بعضی ها برای که زندگیشان به چالش کشیده نشوه از این قسم دوستا دوری میکنن، اونا آینده خود فکر میکنن و با فاصله گرفتن از این نوع دوستان زندگی خود پیش میبرن. این دوستان در واقع دوستان جاهل و نادان هستن و فاصله گرفتن از اونا عین دوراندیشی است. امام علی علیه السلام میفرمایند جدا شدن از احمق و نادان دوراندیشی است. همراهان نازنین و دوست داشتنی روی موج جوانی، با پایان برنامه امروز رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم، بار بار سپاسگزار هستیم که همچنان با ما هستین، حمایت شما خوبان را داریم، پشتیبانی شما را داریم، مشارکتتان در برنامه را داریم، دوستتان داریم. خیلی زیاد مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و قلم.
سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما هستید. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان، اینک دعوت میکنم که برنامه زبان نیاکان را بشنوید.
زبان نیاکان لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
باشنده گویشوار، هفته فهم، غریب کار. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. باز با شماییم و از زیبایی های زبان فارسی افغانستان سخن میگوییم. کلماتی که همچون مناظر طبیعت این کشور دست نخورده است و برای دیگر فارسی زبانان جذابیت دارد. مطرح کردن و پرداختن به این کلمات میتواند بسیار مؤثر باشد در تبادلات زبانی میان اهالی قلمرو زبان فارسی. یکی از این کلمات زیبا باشنده است، با معنی ساکن یا مقیم در جایی. این کلمه در افغانستان بسیار رایج است. جمع آن باشندگان است. مثلا مجری رادیو میگوید باشندگان شهر پغمان از کمبود برق رنج میبرند. اما باشنده از چند جهت بر ساکن و ساکنان برتری دارد. یکی این که ساکن دو معنی دارد، هم به معنی کسی که در جای اقامت دارد و هم به معنی شیئی که در حال سکون است. دیگر این که ساکن عربی است. البته ما با داشتن باشنده و باشندگان از ساکن و ساکنان و دیگر اشتقاقات این کلمه مثل مسکونی، سکونت و مسکن بی نیاز نیستیم. می توانیم همه را در کنار هم داشته باشیم، هر کدام برای جایگاه خودش. شبیه به همین کلمه باشنده، ما گویشور را هم داریم. اینجا در واقع باشندگان سرزمین زبان منظور هستند، کسانی که با یک زبان صحبت می کنند. مثلا می گوییم گویشوران زبان فارسی تاجیکستان. باز کلمه گویشور معادل دقیقی در ایران ندارد. شاید بشود گفت کاربر، ولی کاربر با گویشور یک مقدار فرق دارد. کاربر بیشتر به کسی که با یک وسیله کار می کند گفته می شود. یک ترکیب کنایی دیگر که در افغانستان گاهی به کار می رود هفته فهم است. هفته فهم یعنی کسی که مطلبی را پس از یک هفته می فهمد، یعنی خیلی دیر متوجه می شود. با تعبیر مردم ایران دوزاریش دیر جا می افتد. خوبی این تعبیر این است که حالت صفت دارد، یعنی راحت در جمله به کار می رود. مثلا می گویند فلانی چقدر هفته فهم است. یا ببخشید که موضوع را نفهمیدیم، ما یک کمی هفته فهم هستیم. در فارسی ایران معادلی برای هفته فهم به چشم نمی خورد، معادلی که هم موجز باشد، هم رسا و هم کار کرده نحوی مناسبی داشته باشد. البته خنگ هست، ولی خنگ قدری بار تحقیر دارد و البته شدت آن هم بیشتر است. هفته فهم الزاماً خنگ و نادان نیست، فقط قدری دیر حالی می شود. به همین سبب این ترکیب را می توان به فارسی زبانان ایرانی پیشنهاد کرد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تقویت روابط محور دیدار مقام حزبی پاکستان با سفیر افغانستان. کارکردهای بانک مرکزی افغانستان در یک سال گذشته. و وعده مقام طالبان برای حل مشکل پاسپورت تا 3 ماه دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری همراه شما باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد در دیدار با رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان تعهد مشترک خود را با تقویت روابط دو جانبه برای صلح و ثبات متقابل ابراز داشتند. مولوی سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد در دیدار با مولوی سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان بر حل چالش‌ها از طریق مجاری رسمی بین دو کشور تاکید کرد. شکیب در این دیدار با ابراز قدردانی از حمایت دیرینه جماعت اسلامی پاکستان از مردم افغانستان بر لزوم همبستگی میان اسلام آباد و کابل تاکید کرد. مولوی سراج الحق نیز از تامین ثبات در افغانستان قدردانی کرده و در مورد حمایت حزبش در این خصوص اطمینان داد. مسئولان بانک مرکزی افغانستان اعلام کردند امسال نرخ تورم در افغانستان در مقایسه با یک سال پیش نزدیک به 6% کاهش یافته است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
هدایت الله بدری سرپرست بانک مرکزی حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید در یک سال پسین تلاش کردند تا ارزش پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی حفظ کنند و ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی 4.4% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
د افغانستان بانک په تیر یو کال کې وتوانېدی چې د معقولو پولي سیاستونو په پلي کولو سره د اسعارو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او د انفلاسیون د نرخ د کنترول په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي.
در همین حال احمد جواد صداد رئیس سیاست پولی بانک مرکزی میگوید نرخ تورم در ماه ثور سال 1402 در کشور به منفی 2.8% رسیده است، در حالی که در زمان مشابه در سال گذشته نرخ تورم به 15.4% می رسید.
نرخ تورم در ماه ثور 1402 به منفی 2.8% رسیده است، در حالی که در دوره مشابه سال قبل نرخ تورم 15.4% بوده است. در عین حال اگر به اوسط تورم در این مدت دیده شود، ملاحظه می‌گردد که نرخ تورم به طور اوسط در سال گذشته 6% بوده است، در حالی که در عین دوره سال قبل 12% بوده است، که خوشبختانه در هر دو روش محاسبه نرخ تورم کاهش چشمگیر را نشان می‌دهد.
محمد یوسف سلیم رئیس عمومی بانکداری اسلامی بانک مرکزی هم در این برنامه می‌گوید آنان برای ایجاد سهولت برای شهروندان محدودیت های بانکی را کاهش دادند.
په بخانه و حسابونو باندې مو محدودیتونه را کم کړی دي. اوس مهال خلک له کومو محدودیتونو پرته له بانکونو څخه ټول خپل نوی پیسې وستلی شي. لدین علاوه
همچنان مسئولان بانک مرکزی با اشاره بر توزیع و چاپ بانکنوت‌های جدید میگویند پول‌های جدید به گونه سنجیده شده در بازار توزیع می‌شود و تلاش می‌کنند تا سیستم بانکداری اسلامی را در کشور گسترش دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس عمومی اداره پاسپورت طالبان وعده داد که تا 2 یا 3 ماه دیگر مشکل پاسپورت شهروندان حل خواهد شد. عبدالکریم حسیب گفته است که تا 3 ماه دیگر با هدف آسانسازی دریافت پاسپورت 3 مرکز توزیع پاسپورت در کابل ایجاد می شود. و همچنین از بازداشت افراد جلکار در ریاست عمومی پاسپورت خبر داد و افزود که تاکنون نزدیک به 200 کمیشنکار بازداشت شدند. رئیس عمومی پاسپورت حکومت طالبان بر اولویت بیماران و دانشجویان برای دریافت پاسپورت تاکید کرد. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM پس از 2 سال بار دیگر در کابل گشایش یافت. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با تایید بازگشایی دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در میدان هوایی کابل پس از 2 سال اعلام کرد که از امروز امور ثبت بازگشت کننده ها از طریق پروازها به صورت مشترک صورت خواهد گرفت. دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اسد 1400 به دلیل تخریب تعطیل شده بود. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری در افغانستان موجب مهاجرت میلیون ها شهروند افغانستانی در داخل و خارج از این کشور شده است. به دلیل همجواری و اشتراکات فرهنگی بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که اگر کمک درخواست شده به این نهاد نرسد مجبور است کمک به میلیون ها نفر را قطع کنند. وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت که در 6 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به 1 میلیارد دلار اعتبار نیاز است. سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان هشدار داد که اگر کمک درخواست شده برایشان نرسد مجبور هستند کمک به میلیون ها نفر را قطع کنند. امانی افزود که ما برای ادامه کمک های بشری حیاتی و نجات دهنده در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز داریم که رسانیدن کمک ها برای نیازمندترین مردم در زمستان پیش رو را شامل می شود. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون نفر رسیده است. روند کمک رسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر سال گذشته و سپس در اپریل امسال طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسه های غیر دولتی دستور داد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. مسئولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگویند که یک جادوگر در جوزجان به 8 سال زندان محکوم شده است. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در توییترش نوشته که دادگاه جوزجان یک مرد جادوگر را به 8 سال زندان محکوم و بازداشت کرده است. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر با پخش این اطلاعیه همچنان از ادامه فعالیت‌های این وزارت در زمینه پیشگیری از فعالیت ساحران خبر داده است. مسئولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگویند که تعویض نویسی به گونه ای که در شریعت گفته شده است مشکلی ندارد، اما به گفته آنها اکنون برخی از افراد از این طریق تجارت میکنند. پیش از این مسئولان در این وزارت گفته بودند که این وزارت جلاب ساحران را در سراسر کشور میگیرد و آنها را بازداشت و به دادگاه معرفی میکند. سازمان جهانی بهداشت از افزایش شمار قربانیان بیماری تب کنگو در افغانستان به 85 تن خبر داد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از اول ماه جولای تا 5 آگوست 7 نفر در پی مبتلا شدن به تب کنگو در افغانستان جان باختند. این سازمان پیش از این در گزارش ماه جولای خود مرگ 78 نفر را از ابتدای امسال بر اثر ابتلا به این بیماری تایید کرده بود. بر اساس گزارش این نهاد در کمتر از 1 سال گذشته 806 نمونه مشکوک به تب کنگو در افغانستان ثبت شده که از این میان 259 نمونه مثبت بوده است. آمارهای مرگ و میر ناشی از تب کنگو در 14 ولایت افغانستان ثبت شده است که در این میان کابل با 42 مورد در جایگاه نخست و بلخ با 13 مورد در جایگاه دوم قرار دارند. تب کنگو یک بیماری حاد تبدار و همزمان با خونریزی است که از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه حیوانات و انسان آلوده منتقل می شود. رؤسای جمهور کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشستی اضطراری درباره پیامدهای احداث کانال قشتپه
بر رودخانه آمو دریا در افغانستان ابراز نگرانی کردند. امام علی رحمان، سردار بردی محمدوف و شوکت میرزیایوف، رؤسای جمهور تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست بی سابقه در اشقابات پایتخت ترکمنستان گرده هم آمدند تا در مورد استفاده از با ارزشترین منبع منطقه یعنی آب گفتگو کردند. این سه کشور توسط آمو دریا، رودخانه‌ای که بیشتر مرز آسیای مرکزی با همسایه جنوبی افغانستان را نیز مشخص می‌کند، به هم متصل می‌شوند. ده ها سال است که آسیای مرکزی از آب آمو دریا برای مقاصد کشاورزی بهره می‌برد، اما برای اولین بار افغانستان نیز قصد دارد همین کار را انجام دهد. در بیانیه پایانی این نشست که چند روز پس از برگزاری آن رسانه‌ای شد آمده که نگرانی هر سه کشور از وضع آب در آینده نزدیک عمدترین موضوع بحث بوده است. هرچند در این بیانیه به طور مشخص از افغانستان نام بردن نشده است، محتوای بیانیه منعکس کننده نگرانی هر سه کشور از احداث کانال قشتپه و کاهش آب آمو دریاست. در این بیانیه آمده است که به منظور اطمینان از پاسخ مؤثر به مسائل جدید از جمله مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و افزایش احتمالی فشار بر منابع آبی رودخانه آمو دریا و بهبود بیشتر سازوکارهای تعامل چند جانبه نیاز است. منظور از فشار بر منابع آبی آمو دریا آبگیری کانال قشتپه است که قرار است بخش عمده ای از آب آمو دریا را به مسیر دیگری منتقل کند. پیش از این در دوم اوت یا 11 اسد، یعنی دو روز پس پیش از برگزاری نشست اشقابات، تحلیلگران آسیای میانه از نگرانی‌های جدی دولت‌های این کشورها درباره کمبود آب و تایید تأثیر کانال قشتپه بر کاهش آب خبر داده بودند. طالبان پروژه احداث کانال قشتپه را در اوایل بهار 2022 اعلام کرد و ساخت آن چند هفته بعد در ماه می آغاز شد. این کانال قرار است به طول 285 کیلومتر در شمال افغانستان ایجاد شود و می تواند 550 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کند. افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد استفاده از آب ندارند و بر اساس قوانین بین المللی افغانستان به اندازه 3 کشور آسیای مرکزی محق استفاده از آب آمو دریاست. قطع مداوم برق در نقاطی از شهر هرات اعتراض شهروندان در این ولایت را در پی داشته است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
چند روزی است که قطع مداوم برق در نقاطی از شهر هرات صدای اعتراض شهروندان را درآورده و میشه گفت که روال زندگی مردم را بر هم ریخته است. هرات از دو کشور ایران و ترکمنستان برق وارداتی دریافت می‌کند، اما این روزها حتی تا 18 ساعت در روز نیز جریان برق قطع می‌شود و بیشتر از 60% این شهر در تاریکی به سر می‌برد. مسئولان محلی در هرات هم می‌گویند به دلیل گرمای بی‌سابقه و افت ولتاژ در جریان برق، اداره برشنا مجبور است توزیع برق را جیره بندی کند. نسوار احمد الیاس سخنگوی والی هرات میگوید همانطور که مردم نیز مطلع هستند، از مدت 2 ماه به این سو هوا به گونه بی سابقه گرم شده و اختلالاتی را در توزیع برق به بار آورده است. به همین دلیل از شهروندان هرات می طلبیم تا در مصرف برق صرفه جویی کنند تا از قطع برق جلوگیری شود. اما گفته هایی وجود دارد که جریان برق از جانب جمهوری اسلامی ایران به هرات قطع شده و تا هنوز دلایل آن نیز مشخص نیست. در این باره سخنگوی والی هرات گفت برای شهروندان اطمینان می دهیم که هیچ مشکلی وجود ندارد و فقط به دلیل گرمای هوا توزیع برق با مشکلاتی به همراه شده است و اگر مشکلی وجود داشته باشد مسئولان اداره برشنا در اسرع وقت با آن رسیدگی خواهند کرد. در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس امور در هرات می گوید کمبود انرژی در کشورهایی که افغانستان از آنها برق خریداری کرده است یکی از دلایل قطع برق می باشد.
متاسفانه که ولایت هرات وابسته به برق وارداتی است که از ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران می آید. برق در جمهوری اسلامی ایران خود هم فعلا معضله دارند و به خلیت کمبود آب تولید برقشان کم است. بنابراین بسیار مطمئن نیست با وجود قراردادهای معتبر هم بین دولت قبلی و جمهوری اسلامی ایران وجود داره. در بسیاری مواقع برق قطع میشه. خب یکی دلیلش است که در ایران خب برق کم بود میشه. در بعضی موارد مشکلات تکنیکی است که در داخل افغانستان است که هرچند اینا رفع شده و تعداد زیادی از فابریکات سنتی هم وابسته برق ایران است و قسمت اعظم از شهر هم به اینا وابسته است.
این آگاه مسائل افغانستان با اشاره بر اینکه در طول سال و در اوج گرما و سرما که مردم نیاز اشد به برق دارند، اختلالاتی در توزیع برق به وجود می آید که نگران کننده می باشد. وی از مسئولان حکومتی خواست تا از منابع داخلی برای تولید انرژی استفاده شود.
با وجودی که تمام پرداخت‌ها و طلبات را که هم ایران و هم ترکمنستان و سایر کشورها بالای افغانستان داشتن، با آمدن امارت اسلامی این پول از مردم جمع شده و پرداخت شده و هیچ مشکل وجود نداره. با آن هم قطع برق وجود داره و برق مطمئن نیست. به این خاطر است که در گرمی و سردی، در اوج گرمی و در اوج سردی که مردم با برق ضرر دارن، برق قطع میشه و به شدت ما نگرانی است. ما امیدوار هستیم هر چه زودتر زمینه تولید انرژی برق از داخل افغانستان میسر شود، چنانچه زیر بررسی است که از این معضله ما نجات پیدا بکنیم. برق ترکمنستان نسبتا مطمئن است و مشکلاتی که در لینایش وجود داشت بود اصلاح شده و سب استشن هم تقویه شده.
این در حالی است که بارها شهروندان هرات، به خصوص تاجران و صنعتکاران شرک صنعتی هرات، از نبود و یا قطع پیهم برق به مسئولان حکومتی شکایت کردند و تا هنوز برای رفع این چالش ها اقدامی نشده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری هرات.
ادامه خبرها. بیانیه 15 نشست کمیسیون مشترک همکاری های ایران و آفریقای جنوبی امضا شد. بیانیه 15 نشست کمیسیون مشترک همکاری های ایران و آفریقای جنوبی امروز توسط حسین امیر عبداللهیان و نالد پاندور، وزیران امور خارجه دو کشور، در محل وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی امضا شد. امیر عبداللهیان در نخستین سفر دو جانبه رسمی و برای شرکت در 15 نشست کمیسیون مشترک همکاری های ایران و آفریقای جنوبی صبح امروز وارد پرتوریا شد. وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی گفت که ایران آماده همکاری کامل با آفریقای جنوبی در زمینه‌های مختلف، از جمله در حوزه‌های علمی و تکنولوژی و تبادل همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی و غیره است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد در نشست کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی هیئت‌های مشترک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بخش دولتی و سکتور خصوصی دو کشور به مدت 2 روز گفتگوهای مهم و نتیجه بخش داشتند که این گفتگوها به عنوان بخشی از توافقهای جدید و نقشه راه همکاری‌های دو کشور قلمداد می‌شود. نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی، نیز گفت که گفتگوی بسیار خوب و مفصلی درباره مسائل دو جانبه و منطقوی و جهانی با وزیر امور خارجه ایران داشته است و دو کشور مواضع مشترکی در خصوص مسائل بین‌المللی دارند. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران از شناسایی و توقیف عضو گروهک تروریستی داعش با رصد اطلاعاتی دقیق ماموران انتظامی و نیروهای امنیتی در شهر سراوان خبر داد. سردار سرتیب دوست علی جلیلیان، فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان، امروز در گفتگو با ایرنا گفت که با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی مشخص شد عضوی از گروهک تروریستی داعش در یک از محلات شهر سراوان ساکن شده است. سرتیب جلیلیان افزود که پس از رصد لحظه‌ای اقدامات و تحرکات این فرد، سرانجام مخفیگاهش شناسایی و با اشراف دقیق اطلاعاتی طی یک عملیات منسجم و هماهنگ با نیروهای امنیتی در فرماندهی انتظامی و اداره اطلاعات، فرد داعشی در سطح شهر سراوان توقیف شد. به گفته فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان، در تحقیقات اولیه مشخص شد این فرد که دارای تابعیت ایرانی است و با یک برنامه‌ریزی هدفمند در این منطقه به تبلیغ برای گروهک تروریستی داعش اقدام می‌کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تقویت روابط، محور دیدار مقام حزبی پاکستان با سفیر افغانستان. کارکردهای بانک مرکزی افغانستان در یک سال گذشته. و وعده مقام طالبان برای حل مشکل پاسپورت تا 3 ماه دیگر. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. وزیر امور داخلی حکومت طالبان در دیدار با برخی از علما و بزرگان قومی ولایت لغمان گفت جهاد امروز ما تطبیق قوانین با شریعت اسلامی است. سراج الدین حقانی در سفر به ولایت لغمان و دیدار با عالمان دینی و بزرگان قومی این ولایت افزود که برای ایجاد اتحاد در کشور اجرای قوانین اسلامی ضروری است. در همین رابطه همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با عزیز احمد فانوس از روزنامه‌نگاران افغانستان که دعوت می‌کنم بشنوید.
خب یک چیز واضح و آشکار است که هر میزانی که به قدرت میرسه جنگ مخالفان خود نامشروع میزنه به هر شکل که باشه، چی از نگاه دینی و عقیدتی چی از نگاه مسائل ملی. ما این رسیل چلسان زیاد شدیم، هر نیروی که آمده خدا بر حق دانسته و مخالفان خود مرتب دانسته و یا کسی آمدن به اصطلاح حکومت چون مشروع بوده و کسی که مخالفت میکنن غیر مشروع. یک چیز طبیعی هست. اما به هر صورتش در افغانستان آنچنانی که با یک روی کرده بسیار متعصبانه با مثلا شریعت ما برخورد میکنن، در طول تاریخ ما این نظیرش غیر از دوره خود سالفا دیگه ندیده. در زمانی که عزیزالله کلکانی هم در افغانستان برای یک مدت کوتاه حکومت میکرد، یک آزادی آمتان برای کسانی داد که طرفدارای خودش بودن و حکومت خودش هم مشروع میدانستن. اما ما بعد از این اصول چل سال میبینیم که مردم افغانستان کدام اصل عمل نشان نمیدن در برابر او آزادی هایی که در دوره نادرخان و بعد هم در دوره ظاهرشاه در مدت چل سال تعمین میشه. بنابراین دیده میشه که یک نوع سلیقه‌ای برخورد، حتی آن چیزی که اینا شریعت میگن هم یک مقدار مخالفت ها در درون وجود دارد که آیا به این شکل که ما مکاتب رو بسته کردن و تمام ظاهره که در اوج خانم ها مسجد فعالیت بودن در مسجد کردن، آیا واقعا امیر قبول دارن تمام مسلمان ها و این قانون شرعی در حالی که شاید چنین نباشه. بنابراین آنچه که ما از اون جنگ نام میبرن یا جواب ما یقین هم که به نفع افغانستان نیست، چنان که وقتی چند سال تجربه کردیم که یکی را کنار زدن و خود بر سر مرکز قدرت نشاندن و خود بر حق دانستن رای حل نیست بر افغانستان. بر افغانستان یک دولت فرازی نیاز است همونطور که جهان پیشنهاد میکنند. اما متاسفانه اکی روز کسایی که خود فاقه میدانن اینجا فکر میکنن که با امون قانون خود یا با امون تعبیر خود از شریعت تدبیقات داشته باشن در افغانستان که یک مقدار با مشکل مواجه میشن. اما دلال مقاومت های سرد و گرم هم با این عرفا فکر میکنم تدبیرسته نمیتونه به خاطر که امون که مردم میگن و جنگ میگن.
جناب آقای فانوس، آیا طالبا که حالی به قدرت رسیدن کم کم در حال فهم روابط قدرت یا احترام به تمامیت ارضی دیگر کشورها و مسائل از این دست هستند، یا اینکه منع کردن الان نیروهایشان از حضور در کشورهای دیگر صرفا جنبه تاکتیکی داره و با هدف رفع مسئولیت از حکومت در قبال نیروهایی هستند که الان احتمالاً در دیگر کشورها و اقدامات نظامی خودسرانه دست میزنن؟
خب یقینم که اینا دوستان هستند روابط خوب داشته باشن و کشورهای همسایه را به خصوص متقاعد رایی بسازن که مسئولیتشان درست است و غیر قابل انکار است و مسئله برات نفسناختن هم مطرح میکنن. اما به این شکل ما شما بار دیدیم که کشورها اعلام کردن که با این روی کرده اینا از شریعت و با این عمل کردشان در داخل افغانستان البته این امکانش موجود نیست که اینا برای خیلی شناخته کنند. شورای غربی هم و شورایی که حتی فعلا مخالفت جدی هم ندارن با افغانستان مانند چین و روسیه و هندوستان، اینا هم در فکر برای خیلی شناختن افغانستان نیستن و یک مشکل است. اینا مجبور استن با یک رویکرد اقتصادی اقلا و یک رویکرد نظامی یا سیاست فرهنگی و نظامی خود نشان بدن که یعنی خطر نیستن لااقل برای منطقه. سیاست اقتصادیشان هم در داخل افغانستان خوب است، چنانچه اینا بسیار یک تعداد زیاد را که اختلاف کرده بودن و منابع مادی کشور را در خود داده بودن و سوء استفاده کرده بودن، اینا را هم افشا کردن و پولایشان را مسدود کردن. مثل از این بعض کارهای ساختمانی در داخل افغانستان و همچنان کارهای اقتصادی که اینا روی دست دارن تا اندازه طرف تایید است، اما سیاست فرهنگی نه در داخل افغانستان و نه در خارج افغانستان قابل تایید است. اما اینا بیشتر این جنبه شرعی میتن که یقیناً در این قسمت مردم افغانستان معتاد هستند و نمیتونن در این کدام مقاومت نشان بدن. یقیناً که بعض شاید تعابیر هم وجود داشته باشد که اینا را قدرت میتن، قوت میتن و مذهبی.
جناب استاد فانوس، برخی از منابع خبری از این خبر دادن که رهبر طالبا حمله علیه پاکستان را حرام اعلام کرده. آیا این مسئله را میتونیم در ادامه تغییر دیدگاه طالبا به موضوع جهاد از نظر اونها تحلیل بکنیم یا خیر؟
خب بارها گفته شده که ما میانه خوب دارن با پاکستان و این هم ثابت میسازه این پیش آمدها و این اظهار نظرها نسبت به مخالفا، در حالی که فرقی وجود نداره. اینا هم وقت ادعای جهاد میکردن یا جهاد کردن و افغانستان را به قول خودشان فتح کردن، اینا بر امو اعمالی بود که فعلا در پاکستان جاری است. اما من نمیفهمم که اینا با کدام بیشتر در اونجا جهاد حرام میدانند، در حال دریجه البته تنها با وزیر خارجی که در اونجا هم وزیر خارجی به صورت نامردی وجود داره و کل جمعه فامد سیاست پاکستان از کجا دکته میشه و پاکستان چه قسمی زیاد شده از حتا. اینا هم نخطر میتونی چندان جنده قوی نداره که اینا بگن در اینجا جهاد حرام است و در افغانستان حلال دید.
جناب فانوس، آیا این فتوای ملا هبت الله اخوندزاده و اظهارات مقامهای طالبان به نظر شما خواهد توانست که پاکستان را، حالا رضایت پاکستان را جلب بکنه در قبال افغانستان و قانع بکنه از اینکه حضور عناصر طالبان در دیگر کشورها منتفی هست؟
خب کشورهای دیگر خودتونم قوی‌تر عمل میکنن و اونا هم استخبارات دارن و هم میدانن که در عمل چی انجام میکنن، نه در گفتار. من یقین دارم که بعد از مدت کوتاه اینا متوجه میشن که واقعا در عمل هم چنین نیتی وجود داره یا اینکه این تبلیغات هست.
بیش از 60 جوان پس از آموزش حرفه‌های مختلف از انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار فارغ التحصیل شدند. در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، شمار زیادی از مسئولان محلی و بزرگان این ولایت اشتراک داشتند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار بیش از 60 جوان را پس از آموزش حرفه‌های مختلف فارغ داده است. در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، شمار زیادی از مسئولان محلی و بزرگان این ولایت اشتراک ورزیده بودند. این فعال مبارز امید عمومی تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار میگوید حدود 68 تن را در بخش‌های ترمیم موبایل و خیاطی آموزش داده و به بازار کار وارد کرده اند. به گفته امید تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار، دانش آموزان پس از 70 الا 80 روز آموزش قادر به خودکفایی شده و در بخش های از شهر طالقان صاحب کار شده اند.
البته 68 تن از جوانان ما با فراگیری رشته ترمیم تلفن و خیاطی به بازار کار تقدیم شده اند. بعد از فرا گرفتن 2 ماه و 10 روز، نهایتا 2 ماه و 20 روز، جوانان ما عملا در بازار کار رفته بودند، دکان خیاطی خودشان را باز کرده بودند.
حامد جمالزاده، مسئول بخش استاد شاگردی انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی این ولایت میگوید جوانان آموزش دیده پس از این قادر به انجام کار به گونه مستقل در بازار خواهند بود و از این را روزی حلال برای خانواده هایشان کمایی خواهند کرد.
و این جوانان امروز تقدیم بازار کار می شوند. در بازار کار می توانند با کار و فعالیتشان روزی حلال به دست آورده از خانواده های محترمشان حمایت اقتصادی بکنند.
همزمان با این، شمار دیگر از مسئولان محلی که در این برنامه شرکت کرده بودند، جوانان را قشر پرتحرک و آینده‌سازان کشور خطاب نموده و به آنان تاکید ورزیدند که باید از حرفه‌شان صادقانه برای مردم خدمتگزاری نمایند. احمد سیر، ساجد، رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار، در این خصوص چنین میگوید:
تنها به این هدف شما ایران ناموخته باشین، تنها به این هدف نباشین که ما از این طریق یک مقدار پول، پیسه، امکانات به دست میاریم، زندگی شخصی خود به پیش میبریم. جوانای عزیز، سر شما نظام سرمایه گذاری کرده، استادای شما پول و پیسه از بیت المال گرفته،
برق از بیت المال مصرف شده، امکانات از بیت المال مصرف شده، به خاطر که شما در جامعه مصدر خدمت بهتر و زیادتر باشین.
الهاد سید حسین صابری رئیس منابع بشری دفتر والی تخار میگوید تنها فراغت از این انستیتوت امتیاز تلقی نمی شود، بلکه با کار صادقانه می توان جایگاه واقعی خود را در میان مردم پیدا کرد.
اسنادی که شما به شما داده می شود و فارغ شده خوش هستی، فارغی اصلی ما شما در اوج است و او خوشی ما شما بیخی زیاد است. اگر ما در کارهای خود صادق باشیم انشاءالله او روزی روز خوشم خداوند نصیب ما و شما میکنم.
در همین حال دانش آموزان فارغ شده از حکومت میخواهند که زمینه اشتغال زایی را در شهر برایشان فراهم نمایند. این در حالی است که انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار 3 ماه پیش بخش های ترمیم موبایل و خیاطی را با حضور مقامات محلی این ولایت افتتاح و بیش از 100 جوان را به عنوان دانش آموز جذب کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت و افزایش کیفیت خدمات مخابراتی خبر داد. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از کاهش نرخ‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی و افزایش کیفیت شبکه‌ها خبر می‌دهد. این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت از ارائه خدمات با کیفیت اینترنتی و مکالمات تلفنی خبر داده گفته است که تلاش گردیده تا به خواسته‌های مردم در کاهش نرخ‌های تماس در شبکه‌های تلفنی و همچنان نت توجه شود. مولوی نجیب الله قاری سرپرست این وزارت با بیان این که در دوران اشغال طی 20 سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته بود گفت کوشش شده تا سایت‌های منحرف و ضد اخلاقی تحت کنترل آمده و برنامه‌های ضد اخلاقی و ضد دینی کاملا از بین برده شود.
نوجوان نسل مو تقریبا دغه مشکل نه خلاص کړي ژورل او حسم روانه ده چې د غیر اخلاقي سیډونو او هغه څه چې د بل کلتور من تواریدي او زمنګ دینی ارزښتونو ته غره سیدا توان رسي چې هغه کامل اندمنځي اوس.
مولوی حقانی از جلوگیری غیر قانونی سیم کارت ها که مشکلات زیادی امنیتی و اخلاقی را در جامعه با وجود آورده بود خبر داده گفت امروز بیش از 98% سیم کارت ها تحت کنترل آمده و به اساس تذکره های ثبت شده سیم کارت توزیع می گردد که مسئولیت آنها را افرادی که سیم کارت را به دست آوردند با آنها بر می گردد و همچنان در کنار کاهش نرخ و بلند رفتن کیفیت خدمات اسارت و گسترش فعالیت فایبر نوری هم خبر داد و گفت
د اسلامی امارت د فتح نروستا د انټرنیټ پر برخه کې نرخونه او قیمتونه چې دي د سلويختونه تر 30% راکته شوی دي او د مکالمه په برخه کې تقریبا تر 30% کمواله راغله. د هیواد په اوس وخت کې په عموم ډول سره د مخابراتي سکتور کې فایبر یو عمده وسیله ده دیدا چې ډیره ډاټا انتقال کی سرعت پیدا کی کیفیت خسته کی.
همچنان عنایت الله کوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت های این وزارت را در بخش های مختلف برشمرده گفت که افغان پست فعالیت های خود را در سراسر جهان اثر گرفته و امروز کار در بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها دیجیتالی گردیده و بنابر نیاز مردم به خاطر به دست آوردن اسناد خود و پاسپورت و شهادت نامه ها و سایر اسناد و مدارک و همچنان تحویلی صرفیه برق به ادارات نیاز نیست مراجعه نمایند. همه این خدمات از طریق دیجیتالی و برقی و شعبات پست انجام می شود.
با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با
یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدای مهربان، خالق آسمان و زمین. سلام حق جویان راه حقیقت و جویندگان گنج سعادت. برنامه امروز گنج سعادت در ادامه مباحث مربوط به موضوع نبوت و ویژگی‌های انبیا اختصاص دارد. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل در توضیح این که پیامبران الهی از خداوند الهام می‌گیرند و دستوراتشان آسمانی است، دلایلی را مطرح کردیم. گفتیم که سخنان گوهربار آنها پس از رسیدن به مقام نبوت شبیه آن چیزی نیست که قبلاً بر زبان آنها جاری می شد. این خود شاهدی است بر این که آنها مبعوث خداوند هستند و دیدگاه‌هایشان از طریق وحی دریافت می شود. اینک در برنامه امروز با ذکر دلایل دیگر این بحث را دنبال می کنیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، کنکاش و بررسی در تعالیم انبیا دلیلی دیگر بر این واقعیت است که آنچه را آنها برای بشر به ارمغان آوردند آسمانی است و از نبوغ و استعداد بشری سرچشمه نگرفته است. با نگاهی تیزبینانه در تعالیم انبیا و اندیشه ها و آرای آنها، انسان اطمینان می‌یابد که تراوش آن حقایق با آن جامعیت و صحت از ذهن بشر ممکن نیست. پیامبران هر یک تعالیمی سازنده و تعالی بخش آوردند که بیدار کننده افکار و پاسخگوی نیازمندی های مادی و معنوی مردم بوده است. آنچرا که هر یک از پیامبران و جامعه خیش عرضه داشتند، نه تنها در زندگی نوابق بی سابق است، بلکه حتی اگر گروهی از دانشمندان نیز افکار خیش را در یک جا متمرکز کنند، این کار از آنها ساخته نیست. به این ترتیب میتوان گفت که در بین نابغه ها و دانشمندان بشری نسخه مشابهی برای انبیا وجود ندارد و تنها نسخه مشابه آنها از لحاظ شیوه زندگی و تعالی و کمال آموزه ها سایر پیامبران الهی هستند که با آنها در یک مسیر و جهت قرار دارند. نکته جالب این که همه انبیا بدون استثناء تعالیم خود را به وحی نسبت می دادند و با صراحت اعلام می داشتند که آنچه بر زبان آنها جاری است سخن خود آنها نیست و انگیزه ها و منافع شخصی و هوا و هوس هیچ دخالتی در کار آنها ندارد، بلکه پیام روشن حق است که از طریق وحی به آنها رسیده است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه می خواد در
کنار گوشمان باد نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان
باد. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهن التقوی. در اصول عقاید رسیدیم به بحث نبوت. انبیا خصوصیاتی دارن. یکی از امتیازات عصمت. معصومن. عصمت معناش اینه که نه گناه بکند بلکه فکر گناه هم نکند. بحث اینه که آیا میگی میشه انسان گناه نکند فکرش هم نکند؟ جواب اینه که بله. همه مردم هم در بعضی از گناه ها معصومن. یعنی اون گناه ها نکردن فکرش هم نکردن. یکی از این گناه ها اینه که انسان خودش رو آتش بزنه با خیلی از مردم به فکر این گناه هم نبودن. ما هم در بسیاری از گناه ها معصومیم، یعنی انجام ندادیم در عمرمون فکرش هم نکردیم. چرا؟ چون میدونیم آتش زدن چقدر سخته. هر کجا یقین کنیم که چقدر زشته گناه نمی کنیم، منتها غیبت و دروغ رو نمیدونیم چقدر زشته. امام و انبیا پیغمبر و امام میدونن چقدر زشته. یعنی پس ریشه عصمت یقینه. این ریشه عصمت یقینه. یقینه به خطر هر که پیدا کرد معصومه. میگن هر چه بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک. ما که امام میخوایم پیغمبر بخوایم چون کج میدیم. اگر پیغمبر معصوم نباشه وای به روزی که پیغمبر معصوم نباشه. منتها در اینجا ما خط اهل بیت و خط غیر اهل بیت یه فرقی داره. ما پیغمبر رو از هر جهت معصوم میدونیم. عصمت کلی. اهل سنت میگن پیغمبر از تبلیغ معصومه. ما میگیم پیغمبر از هر جهت معصومه. در موضوعات، در تبلیغ، در هر جهت. عصمت جامع، عصمت قلبی، عصمت چشمی، عصمت زبانی از هر جهت معصومه. عصمت قلبی ما کذب الفؤاد، عصمت چشمی ما زاغ البصر، عصمت زبانی ما ینطق عن الهوا. پیغمبر باید از هر جهت معصوم باشه. این دلیل عقلی مانه که اگر پیغمبر معصوم نباشه حجت خدا کامل نیست. قرآن فرمود فلله الحجت البالغه، یعنی خدا باید اتمام حجت کنه. اصلا دست بشر تو دست غیر معصوم توهین به بشره که خداوند ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای بشره، وقت بشر رو میخواد هدایت کنه دست به دست غیر معصوم، یعنی به بازی گرفتن هستیه. مثل یه مهمانی مهم میادم را بندسته برای یه مهمان بسیار عزیزی، بعد اون کسی که میره مهمونه رو بیاره خودش خیابونا رو گم کنه. پس یعنی همه مهمونی رفته هوا. خلق لکم سخر لکم متاعا لکم تو قرآن لکم لکم یعنی ابر و باد و مه و خورشید لکم. هستی برای بشره، بشر هم برای عبادته، و خدا برای که بشر رو نجاتش بده از طاغوت ها و هوس ها و نمیدونم وسوسه ها و جهل ها و یه راهنما برش بده، وقت خود راهنما خیابونا رو گم کنه، کل هستی به بازی گرفته میشه. بنابراین دست بشر در دست غیر معصوم حکیمانه نیست. یک، توهین به بشر. دو، به هدر دادن هستی. سه، قرآن میگه لا ینال عهدی الظالمین. مقام الهی، عهد الهی به افراد ظالم داده نمیشه. فلله الحجت البالغه. حجت بالغه به اینه که پیغمبر از هر جهت معصوم باشه.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن لخضعت اجمالا و تسبیحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا يفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان هذا ومن آياته تلك التي
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. همراهان ارجمند، دلیل دیگر این که منشأ تعالیم انبیا آسمانی است این است که آنها در ارائه نظرات خود جدی و قاطع هستند. آنها به آنچه میگویند اطمینان و وثوق کامل دارند و حقایق را بدون هیچ گونه شک و تردیدی بیان میکنند، در حالی که دانشمندان و متفکران معمولاً حقایق به صورت فرضیه مطرح می کنند تا آرام آرام پرده های ابهام به کنار رفته و حقیقت آن گونه که هست نمایان شود. اما روش پیامبران این گونه نیست. آنها هنگامی که می خواهند حقیقتی را بازگو کنند یا واقعیتی را بیاموزند، کوچکترین شک و تردیدی به خود راه نمی دهند و دچار تشویش و اضطراب و دودلی نمی شوند. آنها از ثبات رأی و استحکام عقیده برخوردارند و به سخنان خیش چنان اطمینان دارند که نمونه های مشابه آن را فقط در زندگی خود آنها میتوان یافت. این مسئله حکایت از آن دارد که ریشه تعلیمات عالی پیامبران از منبعی غیر بشری است، منبعی که بر همه هستی احاطه دارد. چیزی در جهان از نظرش پنهان نیست و قادر است اطلاعات لازمه صریح و بی پرده در اختیار رسولان خیش قرار دهد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. صحبت درباره نبوت و وحی همچنان ادامه دارد و ما در برنامه‌های آینده باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.